بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری، 26 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در روایت موثقه زراره کلمه الا ان یزمنوه به کار رفته بود، در مورد مراد از زمان صحبت میکردیم. عرض شد که یک تقریبی هست که مراد از زمان در این روایت زمان شرعی باشه. برای این تقریب این اشکال مطرح شده بود که زمان شرعی متوقف بر رضایت مضمون الله هست و در این روایت صحبتی از رضایت مضمون قرما نیست. خب دو تا پاسخ در مورد این مطرح بود. یکی این که لازم نیست صریحاً رضایت قرما ذکر شده باشه، انصراف دلیل به زمان صحیح شرعی اقتضا میکنه که رضایت قرما معتبر باشه. خب این رو در موردش جلسه قبل صحبت کرد. نکته دوم این که اصلاً آیا در زمانی که نسبت، حالا به طور کلی در زمان رضایت قرما شرط هست، ولی آیا در خصوص زمانی که ورثه نسبت به شی دارن آیا اون هم شرط هست چه شرط نیست؟ ما عرض کردیم که ممکنه شخصی بگه که از روایت اسحاق ابن عمار و اطلاقش استفاده میشه که در جایی که اولیاء میت بخوان دین میت رو عهده‌دار بشن رضایت قرما معتبر نیست و همین مقدار کافی هست برای اینکه زمان حاصل بشه و ذمه میت فارغ بشه. خب به تناسب این بحث عرض کردیم که خود این بحث باید بررسی بشه که این روایت اسحاق بن عمار آیا معارض داره، معارض نداره و امثال اینا. خب روایت اسحاق ابن عمار، خب روایتشو خوندیم. تو یه بابی تو جامع احادیث هست، باب 20 از ابواب دین و قرض، به نام باب استحباب ضمانت دین المیت للغرماء و زمانت من حضره الموت و براءت ذمه المیت اذا رضی به الغرما. تو این باب یه سری روایاتی وارد شده که شاید روایات این باب رو بشه به سه دسته تقسیم کرد. یک دسته از روایات بحث ما روایاتی است که ازش استفاده میشه که به نفس زمان، یعنی حالا ولو بدون، حالا ظهور بدوی روایات ممکنه بگیم که به نفس زمان براءت ذمه میت واقع میشه. یکی از اونها همین روایت اسحاق بن عمار هست که خوند. یکی هم روایت ابی سعید الخدری هست. حالا این روایت ها مقطع نظر از سندشون، بحث سندیشو خیلی نه. روایت ابی سعید خدری هست که درش هست که پیغمبر، ابی سعید خدری میگه با پیغمبر در یک جنازه‌ای بودیم، پیغمبر فرمود که این دین داشته، گفتن 2 درهم هست، حضرت فرمود خودتون نماز بخونید، من نماز نمیخونم. حضرت علی علیه السلام فرمودن که من هما علیه، اینا به عهده من هست. و من ضامن هستم، پیغمبر نماز خوندن. بعد پیغمبر ذیل روایت مورد بحث است که پیغمبر فرمودن ثم اقبل علی علی فقال جزاک الله عن الاسلام خیرا و فک رهانک کما فککت رهان اخیک. میگه با همین ضامن شدن حضرت علی، فکاک رقبه برادر مؤمن مثلا تحقق پیدا کرد. خب این هم یه روایت. حالا اینو بحث میکنم، حالا فعلا اصل مضمون رو میخوام بخونم. یکی دیگه روایت روایت این روایت چهارم باب بود، 34033. روایت بعدی روایت هفتم باب هست. آقا دست شما درد نکنه. 34036 روایت اولی هست که همین روایت در به ابی قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم لابی قتاده لما ضمن الدینارین هما علیک و المیت من هما بریه. که ابی قتاده، اون داستان ابی قتاده رو که اون داستان ابی قتاده قبلا نقل شده، ولی این تیکه مورد بحث ما این هست که ابی قتاده وقتی دو دینار رو ضمانت کرد، پیغمبر فرمودن که میت بری هست، این به گردن تو شما هست. خب این هم این. یه روایت دیگه، روایت ارشاد مفید 34038 هست که میگه زید ابن اسامه ابن زید در هنگام وفات گریه میکرد، امام علی ابن حسین علیه السلام فرمودن که چرا گریه میکنی؟ گفتش که 15000 دینار به عهده من هست و هیچ چیزی که خلاصه این از عهدم فارغ بشه ندارم. فقال له علی ابن حسین لا تبکه فهیه علیه و انت منها بری اون و انت منها بری اون، که ازش کنه استفاده میشه که به نفس زمان ذمه میت فارغ میشه. خب یه سری روایات، یه سری روایات استفاده میشه که شرط براءت ذمه این هست که قرما راضی باشن. خب روایت اول روایت عبدالله ابن سنان و حسن ابن صالح سوری هست که تو جلسات قبل خوندیم، اذا رضی به القرما فقط برأت ذمه المیت. روایت دیگه روایت فقه الرضا هست که روایت سوم باب هست، 34033 شماره مسلسلشه، که در مقنع صدوق هم همین روایت همین مضمون وارد شده. و اذا کان للرجل، یا تو فقه الرضا هست، این و این کان لکه علی رجل مالون فزمنه رجل عند موته و قبل الذی له الحق زمانه فقط بر المیت من و لازم از ضامن رد علیه. قید کرده و قبل الذی له الحق زمانه، قید تیز کرده. البته فقه الرضا اصلا روایت بودنش ثابت نیست، اینکه احتمال زیاد داره کتابی از قدما باشه، این احتمال که مرحوم حاجی مرحوم سید حسن سعد مطرح کردن که کتاب تکلیف شلمقانی هست احتمال کاملا مطرحیه. حالا من خیلی نمیخوام کتاب تکلیف شلمقانی نمیخوام به طور قاطع بگم، ولی به هر حال این احتمالی که مرحوم سید حسن سعد مطرح کردن و رسالی در اثباتش نوشتن به هر حال احتمال کاملا مطرحیه. این نکته هم ضمیمه بکنم که فقه الرضا غیر از کتاب شرایع علی ابن باوی هست، این قطعا غیر از اون هست. اخیراً قطعه ای از کتاب شرایع علی ابن باوی به دست آمده و چاپ هم شده که این کسانی که چاپ کردن تمام منقولات از شرایع علی ابن باوی رو در کتاب های مختلف جمع‌آوری کردن و ضمیمه کردن و اونجا هم قطعه ای که از این کتاب موجود هست اگر انسان مراجعه کنه و هم نقلیاتی که از شرایع علی ابن باوی هست اگر مراجعه کنه عرض کنم کاملا مشخص است که با وجود ارتباط زیادی که بین فقه الرضا و شرایع علی ابن باوی هست که به احتمال زیاد شرایع علی ابن باوی از این فقه الرضا اخذ کرده، ولی دو تا کتاب هستند و مقنع صدوق هم خیلی متأثر از کتاب پدرش علی ابن باوی هست، یا همون هست. البته اینا یه مقداری گاهگاهی تغییراتی در تعبیرات دادن. مثلا ببینید تو فقه الرضا هست اذا کان کان لکه علی رجل مالون، ولی تو مقنع هست و اذا کان للرجل علی رجل مالون. از اون ساختار به اصطلاح چیزی تعبیر رو تغییر داده، به صورت فتوایی و به صورت کلی قرار داده. البته شرایع علی ابن باوی چون خطاب به شیخ صدوق بوده جمعی خطاب داره، ولی مقنع گاهی اوقات بعضی تغییرات ممکنه در شرایع علی ابن باوی صورت گرفته باشه، بعضی تغییرات رو شیخ صدوق همون مطالب پدرش رو که خواسته تبدیل کنه به صورت تعبیر روایی هست. این کتابای روایی ما خیلی وقتا کتابهای فقه روایی ما مثل نهایه شیخ طوسی، مثل مقنعه شیخ مفید، اینها اینا خیلی وقتا همون الفاظ روایت رو با ساختار فتوایی بیان میکردن. جمل العلم و العمل سید مرتضی، اینا عمدتا همون تعبیرات روایت هست، ولی با یه مقدار تغییراتی که مثلا اون به صورت در یک قالب سوال خاصی تو روایت بوده، این قالبش رو برمیدارن یه قالب کلی تر میرزن، ولی همون تعبیر هست. خب علی تقدیر رساله هایی که ما الان داریم اینها اصلا ساختارش مثلا یه بنده خدایی ابتداعا نه تفاوت های فتوایی نیست. حتی حالا الان گاهی اوقات تغییراتی که یک حاشیه یه نفر میاد روایت به اصطلاح متن رو تغییر میده، فتوای خودش رو عوض میکنه، نه تغییراتی که اونا بوده تغییرات ساختاری، یعنی اون اصل روایت در یک قالب محدود بوده، اون قالبش عوض میکنن، قالب فتوایی میدن. حاشیه و متن اینجور نیست که قالب، هر دو قالب فتوایی هن الان، ولی یک حاشیه فتوای حاشیه نویسه، متن فتوای مؤلفه، بعد گاهی قد متن داخل در حاشیه میشه، اینا رو مثل هم نیستن. علی تقدیر حالا فقه الرضا یک کتاب روایی چی؟ این نجف این چاپ شده، اون اخیراً من حدود یک دو ماه قبل، قبلا تو یه مجله دراساتون و بحوث بود، مال مدرسه آقای آخون در نجف، اول تو اون چاپ شد، بعد اونا به صورت مستقل هم من حدود یه ماه قبل دیدم چاپ شدش. حالا ناشرش اینا نمیدونم، ولی اصل کار مال کسانی که تو مدرسه آقای آخون در نجف هست، اونجا اینو منتشر کرد. خب اینا دیگه روایت اصلا نباید تلقی کرد. احتمالا اصلا از مجموع تعبیراتی که تو روایت هست این حضرت عبدالله ابن سنان و سایر روایات باب این مضمون به عنوان یک فتوا نقل شده. خب این هم این. روایت دیگری که اینجا هست روایت 3440 نه حالا یه بحث کلی در مورد کتاب‌های فقه روایی هست که اینها برگرفته از روایات هست، کاشف از روایات هستن، ولی جایی که روایاتش موجود هست کشف از روایت دیگری غیر از اینا نمی کنه. اگر روایتش موجود نباشه کشف میکنه یه روایت دیگه ای بوده که از اونها اون تعبیر رو آوردم. اینه که عرض کنم خدمت شما در مورد همون شرایع علی ابن باوی، یه مطلبی که اصلش مال پسر مرحوم شیخ طوسی، ابو علی طوسی هست، که اصحاب شرایع علی ابن باوی رو عند اعواز نصوص به منزله روایت تلقی میکنن، ناظر به همین هست که جایی که یه روایتی وجود داشته باشه اون شرایع علی ابن باوی کاشفیت از چیزی بیشتر از اون روایت نداره، ولی اگر روایتی نباشه از روایت علی ابن باوی کشف میکنیم یه روایتی بوده که این روایت علی ابن باوی از اون روایت که به دست ما نرسیده کشف میکنه. اینه که در ما نهلوفی که مضمون روایت این در سایر روایات وجود داره و از اونا استیاد میشه، از این کشف از این نمی کنیم که یه روایتی دقیقا به این از این الفاظ وجود داشته باشه، به اون معنا مشکل هست ما بتونیم اثبات کنیم. خب روایت بعدی روایت 11 باب 34040 هست. این روایت سندش این هست: محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد. این روایت در کافی وارد شده و در تهذیب هم وارد شده. روایت های کافی و تهذیب از یوسف ابن سخت به بعد مثل هم هستن، با یک تحریفی که در سند تهذیب رخ داده که عرض میکنم. روایت کافی محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن یوسف ابن سخت هست. محمد ابن یحیی عطار هست، محمد ابن احمد ابن یحیی عطار صاحب نواده الحکمه هست، عن یوسف ابن سخت. خب محمد ابن یحیی و محمد ابن احمد در وثاقتشون بحثی نیست، اما یوسف ابن سخت رو جزء مستثنیات ابن ولید از روایت های محمد ابن احمد ابن یحیی هست. ما نفس این مستثنیات رو چون بر مبنای قلوب و امثال اینها هست حجیت تعبدی براش قائل نیستیم، به خصوص در خصوص یوسف ابن سخت هم ابن قزایری به همین مسئله قلوبش اشاره کرده، میگه مرتفع القول استثناه القمیون من رجال نواده الحکمه، رجال ابن قزایری مطلب است. ما چیزایی که مربوط به قلوب باشه حجیت تعبدیه براش قائل نیستیم، ولی عمده قضیه این هست که یک وجه معتنابهی برای اثبات وثاقتش هم نیست. یه روایت های کمی داره، راویاش هم یه تک و توک محمد ابن علی ابن محبوب روایت داره، یه چند تا روایت عرض کنم خدمت شما همین محمد ابن احمد ابن یحیی داره که روایت های او با توجه به اینکه یربیان از ضعفا در موردش گفتن هیچ دلیل بر وثاقت مرویون آن نیست. محمد ابن مسعود عیاشی چند تا روایت ازش داره که اون هم در موردش همین بحث یربیان ضعفا هست. کلا روایتش هم زیاد نیست، کل روایت های یوسف ابن سخت محدوده، حتی روایت هایش تازه عرض کردم یه سری راویاش هم کسایی مثل محمد ابن احمد ابن یحیی و عیاشی هستن که در موردشون یربیان ضعفا گفته شده. حالا منها این جهت کل روایتش هم خیلی کمه، زیاد نیست. اینه که اثبات وثاقت یوسف ابن سخت مشکل هست. این یوسف نفر بعدی، این سند کافی، اما سند تهذیب محمد ابن علی ابن محبوب عن یوسف ابن سخت هست. خب محمد ابن علی ابن محبوب که از بزرگان مشایخ امامیه است و طریق تهذیب به محمد ابن علی ابن محبوب هم که قبلا بحث کردیم اعتبار داره، علاوه بر این که ما تو طریق به کتب اثبات وثاقت رو لازم نمیدونیم، به خصوص در طریق به کتب مشهوری مثل کتاب محمد ابن علی ابن محبوب که کتاب معروفی است و نسخه به خط شیخ طوسی از این هم دست ابن ادریس از سرایر بوده، این کتاب شیخ طوسی خودش هم این رو کتابت کرده بوده. این هم حالا اون خیلی مهم است. عن یوسف ابن سخت که خب همون بحثا در موردش میاد، از اینجا سند مشترک میشه. تو کافی عن علی ابن محمد ابن سلیمان داره، در تهذیب بعدش عن نوفلی عن ابیه هست که اون عن نوفلی زائده، علی ابن محمد ابن سلیمان نوفلی هست. این علی ابن محمد ابن عن ابیه عن عیسی ابن عبدالله، این علی ابن محمد ابن سلیمان نوفلی این عرض کنم خدمت شما، کسی شخص معروفی هست، این مورخ معروفیه، صاحب کتاب الاخبار بوده که کتاب الاخبارش جزو منابع مسعودی در برج الذهب هست که در مقدمش به نام این علی ابن محمد ابن سلیمان نوفلی ذکر کرده و در بعضی جاها برج الذهب جلد 2 صفحه 428، جلد 3 صفحه 15 و 79. من از روی برنامه کامپیوتری اینا آدرسش رو میگم. برج الذهب چند چاپ داره؟ نمیدونم، هر چاپی که توی این برنامه کامپیوتری هست مال اون چاپه. کتاب الاخبار لابوالحسن علی ابن محمد ابن سلیمان نوفلی. اسم این علی ابن محمد ابن سلیمان نوفلی رو در تاریخ طبری جلد 8 صفحه 200 نسب کاملش اینجوری ذکر کرده: علی ابن محمد ابن سلیمان ابن عبدالله ابن نوفل ابن حارث ابن عبدالمطلب، به اینجوری. ولی در معجم الادبا در جلد 6 صفحه 22435 در ترجمه محمد ابن بحر شیبانی، النوفلی علی ابن محمد ابن سلیمان ابن عبدالله ابن حارث ابن نوفل، یه حارث بین عبدالله و نوفل اینجا واسطه هست. فکر کنم همین عبارت معجم الادبا هم درست باشه و در تاریخ طبری سقط رخ داده یا اختصار در نسب هست. این عبدالله ابن حارث ابن نوفل کسی بوده به نام ببه، ملقب به ببه، تو کتب تاریخی و چیز اسمش هست و تلقب ببهش هم هست رجا نجاشی تو بعضی از نسبهای بعضی افراد هست و تصور میکنم اینجا باید همون نقل معجم الادبا درست تر باشه. حالا این تقریب، این علی ابن محمد ابن سلیمان نوفلی به نامهای مختلف ازش روایاتی هست، یکی به همین تعبیر علی ابن محمد ابن سلیمان یا علی ابن محمد ابن سلیمان نوفلی، یکی علی ابن نوفلی، یکی علی ابن محمد الهاشمی، یکی نوفلی خالی، یکی علی ابن سلیمان نوفلی به نسبت به جد، و بیش از همه تو اغانی ابوالفرج ازش روایت هست. شاید حدود 100 تا روایت تو اغانی ابوالفرج، جز منابع پیداست اصلی ابو مورخ بوده، مورخی معروفی بوده. تو کتاب‌های تاریخی زیاد ازش نقل هست، من جمله بیش از همه عرض کردم تو اغانی است و مقاتل الطالبیین مال ابوالفرج اصفهانی، این دوتا به خصوص اغانی خیلی نقل داره. تاریخ طبری هم زیاد ازش نقل داره، مروج الذهب هم یه مقداری نقل ازش داره، شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید هم نقلای ازش داره و کتابای دیگه تاریخی انصاب الاشراف هست، تو اخبار و اگه اشتباه نکنم تو اخبار و دولت العباسیه که اونم روایتی ازش داره و تو کتابای دیگه تاریخی ازش هست و تو کتب ما هم بعضی روایات ازش در کافی هست، در عیون اخبار رضا هست، در کتابای حدیثی ما هم روایاتی ازش هست، بیش از همه تو این کتابها کافی و عیون اخبار رضا و امالی شیخ طوسی ازش روایت شده. مجموعه روایت‌های زیادی که از این هست و هیچ جا هیچ کسی هم من به عنوان قدحی ازش ندیدم. خب مورخ اگه بخواد کتابش مطرح باشه باید آدم ثقه‌ای باشه که کتابش مرجع بشه و هیچ کسی هم قدح در موردش نقل نکرده و امثال اینها. شاید از مجموع این کثرت روایت هایی که در کتب تاریخی ازش شده و قدی هم در موردش وارد نشده بشه وثاقت علی ابن محمد ابن سلیمان رو استفاده کرد، بعید نیست. بیشترین روایتش هم این علی ابن محمد ابن سلیمان از پدرش داره، بیش از همه هم از پدرش روایت داره، اون رو هم شاید بشه وثاقتش رو اثبات کرد. نفر بعدی ان عیسی ابن عبدالله هست. عیسی ابن عبدالله یه بحث طویل الذیل داره که عیسی ابن عبدالله کی است و کی نیست و چند نفر عیسی ابن عبدالله داریم. خیلی بحث پیچیده رجالی است که چون سند روایت به توسط یوسف سخت اشکال داره، خود روایت هم مضمونش خیلی تو این بحث عرض کنم خدمت شما مضمون منفردی نیست که تو عیسی ابن عبدالله بحث نمی کنیم. نشد یه بحث جدی من بگم. خود عیسی ابن عبدالله خیلی بحث داره که شیخ صدوق یه نسب برای ذکر کرده، بعضی دیگه نسب دیگه ذکر کردن، حالا این یه نفرن دو نفر هستن، حالا اینجا کیه، اینا بحثایی داره که نیاز به خیلی کار داره. اینه که حالا اینو میذاریم یه موقعی در موردش اگر وابسته به این بحث شد ممکنه بحث کنه. اما متن روایت میگه که احتضر عبدالله ابن حسن فاجتمع علیه غرماؤه فطالبوه به دین لهم فقال لا مال عندي فاعطيكم ما اعطيكم چیز لا مال عندي فاعطيكم ما اعطيكم مالی ندارم که بتونم بهتون بدم، لکن ارزو به من شئتم من ابنی عمی علی ابن الحسین و عبدالله ابن جعفر، دو تا پسرموهای من عبدالله ابن جعفر یا علی ابن الحسین هر کدومو خواستید. عبدالله ابن جعفر شخص معروفیه، به پولداری و ثروتمندی معروفه. میگه فقال الغرما اما عبدالله ابن جعفر فملیون متول، آدم ثروتمندی ولی خلاصه کش میده، حالا ما رو میدونه، سر میدونه. و اما علی ابن الحسین فرجل لا مال له صدوق، مال نداره ولی صدوق هست و هو احبهما الینا، فارسل الیه فاخبره الخبر فقال ازمن لكم المال الى قله ولم تكن له قله. قله یعنی درآمد که انسان داشته باشه، مثلا درآمدی که از یه زمین داشته باشه، درآمدی که از یک تجارتی مثلا مضاربه داده دارن باش کار میکنن، درآمدی که خونه داده اجاره داده سر سال مثلا باید اجاره شو بدن، قله درآمد یک مال شخص هست. از من لکم المال الى قلتن ولم تکن له قله تجملن، یعنی ضمانت میکنن به اونا، تصور میکردن که یعنی که یک قله در پیش روح هست. امام علیه السلام به عنوان منهای بحث امام علم، نه یعنی انشالله یک مالی بر من میرسه و من این رو میپردازم. اونا تفور میکردن که امام یک مثلا زمینی داره، قراره اون زمین مثلا، نه زمان خاص نیست، یعنی تا زمان رسیدن اون درآمد مال، حالا اون درآمد مال مثلا زمینی بوده از اون درآمد برسه، یا فرض کنید یک سر سالیه که قراره، یک موقوفه‌ای هست سر سال قراره این موقوفه پولش هست، بالاخره یک زمانی که دسترسی به مال وجود داره. گاهی قاید اینا ممکنه تصور میکردن که امام علیه السلام یک به عنوان یک امام عادی، یک شخص عادی، یک انتظار یک شیء رو میکشید. حضرت خب بخواد توکلن علی الله این تعبیر رو فرمودن. ولم تکن له قله دیگه. ولم تکن له قلتون تجملن، یعنی آبرودار، تجملن یعنی از باب آبروداری. حضرت ازمن لکم المال الا قلتن، یعنی این جمله رو از باب آبروداری تعبیر کردن، نه به خاطر اینکه امید یک قله داشتن. فقال القوم قد رزینا و زمنه، ظاهرش اینه که نه رضایت غرما شرط هست در اون زمانی که میخواد انجام بشه. فلما اتت القله، این احتمال زیاد مراد از این قله همون زمانه برداشت محصول هست، یعنی میگه که نه محصول که اومد، زمان رسیدن محصول که رسید، همون زمانم خدا زمینش رو فراهم کرده بود که امام سجاد علیه السلام مالی براش اتاها الله عز و جل له المال فعداه. خب این یک روایت. ظاهر این روایت این هست که قدر از اینا و زمنه، اینی که این رضایت اونها شرط بوده و نه فقال القوم قد رزینا و زمنه، اونا گفتن قال القوم قد رزینا، ما راضی شدیم، امام علیه السلام گفت من ضامن میشم. این کنه داره صیغه زمان رو میگه، امام گفت من ضامن شدم، اونا هم گفتن ما راضی شدیم، مثل این که به تو اشتری تویی که انجام میشه. ظاه لحنش لحنه کنه صیغه زمان رو داره اجرا میکنه. امام علیه السلام فرمودن ازمن لکم المال الا قلتن، امام سجاد اونا هم گفتن به اصطلاح رضی قد رضینا، این عقد انجام شد. شبیه چیزهایی که شما ایجاب و قبول هایی که تو روایات هست، مثلا یک کسی ایجاب میخونه قبول میکنه قد رضینا، لحن لحنه یه چیز شبیه ایجاب و قبول هست که اون روایت رو داره.
نقد
تاریخی واقعی
که
این
اتفاق افتاده، ولی
این
که حالا آیا اگر رضایت نباشه زمان صحیح هست یا صحیح نیست، اینو دیگه
نه. ظاهر این روایت اینه که
این
چیزی هست که نه ظاهر لحن روایت این هست که داره اینجور نیست که همینجوری یک قضیهی داره اتفاق افتاده بدون اینکه هیچ تأثیری داشته باشه. لحن ظهور اینا این است که
ده ده. این که خب این درسته، ولی این که آیا مفهومم داره غیر از این درست نیست، از کجا روایت میفهمم؟
نه اگر هیچ تأثیر نداشته باشه رضایت اینقدر از اینا نمیگن دیگه، کنه اینها هم البته امام علیه السلام نفرموده نمیخوایم بگیم، ولی کنه در حضور امام علیه السلام این چیزایی که رخ داده، این روایت به اون معنا نیست که امام مستقیما امام، ولی اینی که در حضور امام به اصطلاح امام
درگیری بشه با روایتی قابل جمع هست، مشکلی درست نمیشه.
بله حالا
سگ و
قرض
من
چه تو،
یعنی رفتن خدا واسه پول چیزی داریم تا حوالاتش همین خوبه، یعنی چون اون گفته بود
نه قبلا رضایتشو اعلام کرده بودن. ببینید اول این هست که هو احب الینا فارسل الی فاخبره الخبر، امام علیه السلام فرمودن ازمن لکم المال الی قلتن، من ضمانت به قله هست، فقال القوم قد رضینا، ولو الان شما مال ندارید همین که ضمان الی قلتن هست ما به این هم راضی هستیم و ضمنه. حالا این خیلی میگم حالا مهم نیست، شاید مجموعا مضمونش این هست که این روایت. حالا یه سری روایت دیگه تو این باب هست، اون روایات مثلا این هست، حالا من روایاتی که به هیچ یک از دو طرف هیچ گونه دلالتی نداره، میگه پیغمبر مثلا یک کسی آمد نماز بخونه، پیغمبر گفت پرسیدن قرار بود پیغمبر نماز بخونه، پرسیدن دین داره، گفتن دین داره، پیغمبر فرمود که من نماز نمیخونم، تا یه نفر ضامن شد، اون که ضامن شد پیغمبر نماز خوند. حالا ممکنه پیغمبر بدون زمان نماز نمیخونده، حالا این زمان ذمه طرف رو فارغ میکنه فارغ نمیکنه این چیز نیست، یعنی خود همین زمان ممکنه خصوصیت داشته باشه، چون وقتی طرف ضامن میشد ولو شرعن هم موظف نباشد، حتی از این که شرعن واجب ادا کنم هست ممکنه در نیاد، ولی چون خارجن شخصی که ضامن میشده برای حفظ آبروی خودش هم که شده این رو ادا می کرده، همین مقدار پیغمبر به این که یک شخصی ضامن بشه کافی می دونستن برای اینکه نماز بخونن. اما حالا آیا وجوب ادا داره وجوب ادا نداره، آیا علاوه بر وجوب ادا ذمه میت با این زمانی که نسبت به او هست فارغ میشه نمیشه، به اینا کاری نداره.
اگر پیغمبر بر کسی که مدیون بود روایت ظاهرن اینجوری نبوده، کسی که مدیون بود نماز نمیخوان، این ظاهرش اینه که وقتی که این فرد ضامن شد، یعنی دیگه این ملیت مدیون نیست، مانع بر
طرف نه همچین چیزی نداره که پیغمبر، هیچ ما نداریم پیغمبر بر کسی که مدیون بود نماز نمیخون.
پس چی داریم؟
اینی که هست همین روایاته، از این روایت پیدا استفاده میشه که کسی که مدیون باشد و کسی از او زمان نکرده باشد پیغمبر بهش نماز نمیخونه.
اونجوری
نداره، اصلا روایت غیر از این چیزی بیشتر از این نداره. حالا مثلا من روایتشو بخونم، 34:34 میگه که اوتیه به جنازتن فوزعت ان ابی قتاده قال اوتیه به جنازتن فوزعت حتی یصلی علیها رسول الله فقال رسول الله لاصحابه صلوا علی فانی لا اصلی علیها فقالوا لما یا رسول الله فقال لان علیه دین فقال ابو قتاده فانا ازمنو ان اقضی دینه فقال رسول الله به تمامی و کماله فقال به تمامی و کماله لان علیه دین ولو تعلیل ممکنه ابتداعا شما بگید که این تعلیل استفاده میشه که نفس دین تمام العله هست برای اینکه پیغمبر نماز نخونه. با ذیلش ممکنه بگیم مراد این هست که دینی که زمینه اداش وجود نداره، چون نه دین داره ولی این دینی هست که زمینه اداش هم نیست، چون اگر دینی داشته باشه که تو مالش هم مالی وجود داشته باشه برای اینکه ادا کنن، اون که مشکلی نیست. این که میگه لعن علیه دینن یعنی دینی بر جا گذاشته، دینی که ذمه‌اش هم مشغول خواهد موند، اما دینی که یک نفر با زمان ضامن شدنش بعدا دینشو ادا میکنه، زمینه پرداختش هست، این از توش استفاده نمیشه که نفس دین به ما و دین مانع بوده برای اینکه پیغمبر نماز نخونده. یعنی این که دینی هست که این دینم ادا نمیشه، وقتی طرف ضامن شد یعنی که به اون زمان طرف اعتماد بوده و اونها اداش هم میکردن. نوعا اینجوری هست، شخصی که به آبروی خودش توجه نداشته باشه خب کمتر اتفاق میفته. حالا این روایت ابی قتاده البته عرض کردم تو بعضی نقلاش هست که پیغمبر بهش گفتن که وقت ضامن شدی از چیز میشه به اصطلاح از عهده میت ساقط میشه. ما حالا متنشو قبلا خوندم، به اون متنش کار ندارم، به این متن خاصی که اون تعبیر رو نداره میگم. این متن سازگار با این هست که پیغمبر به کسی که دینی بر جای گذاشته است که زمینه اداش وجود ندارد نماز نمیخوانده است و با ضامن شدن یک شخص زمینه ادا فراهم میشده. این بیشتر از این از این روایت چیزی در نمیاد. یا روایت دیگه هم هست، 34-35 جابر ابن عبدالله هم شبیه همین مضمونه. روایت 34-37 روایت 8 هم این ابن نداره، روایتش هم بخونم. ان ابان ان فضیل و عبید ان ابی عبدالله علیه السلام قال لما حضر محمد ابن اسامه الموت دخلت علیه بنو هاشم فقال لهم قد عرفتم قرابتی و منزلتی منکم و علیه دینون فأحب أن تزمنوه عني فقال على علي بن الحسين أما والله ثلث دينك علي ثم سكت وسكتوا فقال علي بن الحسين علي دينك كله ثم قال علي بن الحسين أما إنه لم يمنعني أن أزمنه أولا إلا كراهية أن يقول سبقنا. ولسه میگه من نخواستم بگم که شما قبلا بگید پست به اصطلاح خاص به ما فخر بفروشه که بگه نذاش ما ضمانت میکنیم، اگر اون چیز نمیکرد ما این کارو میکردیم و پیش افتادی و امثال اینا. نه، من از اول هم میتونستم همه این رو چیز کنم، ولی خواستم احترام شما هم حفظ شده باشه و شما بعدا جای گله و شکایت بر شما باقی نباشه. خب اینم دلالت بر چیزی نمیکنه که این آیا ضمانتی که امام علیه السلام میکرده چی بوده، آیا از ذمه طرف فارغ میشده فارغ نمیشده امثالینه. عمدتاً این هست که این ضمانتی که امام میکرده اونا مطمئن بوده بنده خدا به این که این ضمانت که میکنه ولو ضمانت شرعی هم نباشه، یعنی لازم المراعات نباشه برای شخص، ولی امام علیه السلام حتما به عهد خودش، این فرض کنید این به منزله وعده هم باشه، به منزله وعده هم باشه، این وعده هایی که افراد کریم، حالا منهای بحث امام و به اصطلاح مقام والای امام سجاد علیه السلام، افراد کریم وعده هایی که میدادن به منزله یک دینی بوده که به اصطلاح گردنشون بوده. این حتی به نحو وعده هم این تلقی بشه، این ازش استفاده، همین مقدار به اونا کافی بوده. میدونستن که امام علیه السلام به وعدش عمل میکنه و دین رو ادا میکنه. خب این روایات مسئله، این روایات به نظر جمع عرفی خیلی ساده ای دارن. اگر بگیم واقعا اون روایت هایی که ما گفتیم اصلا ظهور قابل توجهی تون روایات اگر بوده باشه در این مطلب که مثلا اصلا به نفس زمان زمه میت فارغ میشه، اگر هم ظهور داشته باشه یه جمع عرفی ساده داره، چون مفروض این روایت هایی که گفته به نفس زمان زمه میت فارغ میشه جایی هست که میت پول نداشته. خب جایی که میت پول نداشته به طور طبیعی اون قرما راضی هستن دیگه، قرما چی میخوان؟ میخوان به پولشون برسن دیگه. میت که اینجور نیست که یه دفعه از آسمون براش پول بریزه امثال اینا. خب یه نفری که ضامن شده، این ضامن شدن اون شخص ولو یقین بعداش هم نداشته باشن، به هر حال بهتر از این چیه که از هیچی که بهتره. این زمینه اداش وجود داره. این خیلی، حالا اینکه بگیم یه موقعی یه کسی یه چیز دین، یک هدیه‌ای به میت اهدا بکند، یه نفر بره جنایتی بر میت انجام بده، دیه‌ای واجب بشه، اونها دیگه فروض عجیب غریبیه که هیچ وقت اشخاص متعارفه و عقلایی نسبت به اونها راضی نیست. این صورت متعارف این روایات این هست که صورتی هست که قرما راضی هستند. اگر اصلا اطلاق ذاتی روایت رو نسبت به غیر صورت رضایت قرما هم قائل باشیم، خیلی روشن نیست اصلا روایت اطلاق داشته باشه نسبت به صورت غیر رضایت قرما، اگر اطلاق ذاتیش رو هم قبول داشته باشیم، اینی که حمل کنیم بر صورت متعارف که قرما راضی هستند، اون خیلی هست. حالا از اون جهت هم بگذاریم، رضایت شخصیه قرما را نگیم، در این جور موارد، یعنی در جایی که میت مالی ندارد، ممکنه بگیم شارع رضایت نوعیه رو ملاک قرار داده. به طور کلی اگر میت مالی نداشته باشه ولو حالا یک شخص چیزی ممکنه وجود داشته باشه که نخواد نسبت به اون شخص، گاهی قد آخه اینم پیش میاد که اون شخصی که ضامن میشه نسبت به اون نمیخوان زیر بار دینش برن، حاضر نیستن زیر بار دینش برن، اون بعضی موارد اینجور نمیخوان اون طرف مقابل هرچی هست میخوان میگه ما از شما قبول نمی کنیم. اینم احیانا وجود داره، اینجور نیست که خیلی مورد نادری باشه، ولی متعارف موارد مواردی هست که طرف به اون شخصی که ضامن میشه رضایت دارن و امثال اینا. ممکنه یکی روایت رو حمل کنیم بر صورت رضایت شخصی قرما، یه صورت دیگه این هست که بگیم این روایت ها مفروضش در جایی هست که میت مال نداره، جایی هست که میت مال نداره و در جایی که میت مال نداره رضایت نوعیه نوع قرما به زمان هست، شارع رضایت نوعیه رو ملاک قرار داده باشه، بگه اینجا دیگه رضایت شخصی قرما کافی نیست، همین مقدار که نوعاً قرما راضی هستن این رو کافی دونسته باشه. این فرق داره با اون صورتهایی که نه، میت ممکنه مال داشته باشه، ممکنه چیزهای دیگه داشته باشه. اینه که مجموعاً در جایی که به خصوص در جایی که میت مال دارد، ما ترک دارد و میشه از ما ترک دین میت ادا بشه، در این صورت بگیم رضایت قرما شرط نیست، هیچ وجهی نداره. پس بنابراین اون این جواب دومی که مطرح میکردیم که شاید بگیم که اصلا در زمان زمان شرعی رضایت قرما معتبر نیست، در جایی که میت پول داشته باشه امکان استیفاء دین از مال میت وجود داشته باشه هیچ دلیل نداریم که رضایت قرما معتبر نباشه. پس از این جهت دوم اشکالی به این روایت نیست. حالا ادامه این بحث باشه که ما یه احتمال سومی در زمان میدیم، اونو انشالله فردا در موردش توضیح میدم. اینم یه سری روایت دیگه هم در مسئله هست که اونا رو حالا بعدا میخونیم و در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.